ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل سرکوب خشونتبار اعتراض‌های 1401 در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. جو بایدن در سخنرانی سالیانش گفت ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنی مهار تهدید از سوی ایران است. و یک ایرانی در پرو به اتهام برنامه ریزی برای حمله تروریستی بازداشت شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز 8 مارس روز جهانی زن هست و بسیاری از زنان در سراسر جهان این روز رو گرامی می‌دارن. اما در رابطه با ایران، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سال گذشته 1401 ایران، به خصوص سرکوب جنسیتی زنان رو مصداق جنایت علیه بشریت دانسته. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در باره اعتراض‌های سال 1401 ایران در نخستین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شد که به نوشته این کمیته بسیاری از موارد آن مصداق جنایت علیه بشریت است. کمیته سازمان ملل در این گزارش که جمعه منتشر شده گفته که موارد نقض حقوق بشر و جنایت در جریان سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی شامل قتل، اعدام‌های فراغذایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است. این کمیته همچنین حکومت جمهوری اسلامی را مسئول اعمال خشونت فیزیکی دانسته که به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس منجر شد. کمیته سازمان ملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که بیشتر اعتراض‌های زن زندگی آزادی مسالمت آمیز بود، اما ماموران حکومتی به قوای قهریه غیر ضروری و بی‌قاعده و بی‌رویه متوسل شدند که به گفته این کمیته منجر به کشته شدن غیرقانونی و مجروح شدن معترضان شده است. جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. در آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری این کشور شامگاه پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره گفت که ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنی مهار کردن تهدیدها از سوی ایران است. آقای بایدن در سخنرانی خود همچنین با انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل حمله به اوکراین گفت: اگر کسی فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف می‌شود، من اطمینان می‌دهم او این کار را نمی‌کند. جو بایدن بدون نام بردن از دونالد ترامپ بارها از سیاست‌ها و اظهارات او انتقاد کرد و همچنین با دفاع از حق سخت جنین زنان در آمریکا گفت در صورت پیروزی در انتخابات آینده برای احیای این حق تلاش می‌کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و جدی‌ترین رقیب جو بایدن از حزب جمهوری خواه در واکنش به این سخنان آقای بایدن در کنگره نوشت: بایدن جمهوری اسلامی ایران را ثروتمند کرد و مشکلات خاورمیانه به همین دلیل است. این رقیب جمهوری خواه آقای بایدن در انتخابات آینده ساعتی پس از سخنرانی جو بایدن در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت: در زمان من ایران ورشکسته بود، اما خاورمیانه به دلیل بایدن در حال انفجار است. اما رسانه‌های در پرو از بازداشت یک شهروند ایرانی در این کشور به نام مجید عزیزی با اتهام برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به نشست سران آسیا اقیانوسیه اپک خبر دادند. بر مبنای گزارش این رسانه‌ها، مجید عزیزی چهارشنبه در مرکز لیما پایتخت پرو از سوی بخش ضد تروریسم پلیس این کشور همراه یک شهروند پرویی بازداشت شد. اما همونطوری که در ابتدای برنامه گفتم، امروز روز جهانی زن هست و گزارش‌هایی داریم در این رابطه که در ادامه این برنامه خواهید شنید. اما پیش از اون شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده که سامان یاسین رپر معترض زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد در شهر منتقل شده است. در شهر ری منتقل شده است. انتقال این زندانی به امین‌آباد یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تعیین حکم قضایی خود شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
انتقال مجدد سامان یاسین، رپر معترض زندانی کرد، به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد. روشی مرسوم در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب منتقدان و شکستن روحیه معترضان. همزمان با موج سرکوب و افزایش فشارهای سازمانی یافته حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان و منتقدان، حالا دوباره سوء استفاده از رشته روانپزشکی و انگ اختلال روانی به معترضان از سوی قوه قضاییه از سر گرفته شده است. سامان سیدی با نام هنری سامان یاسین برای دومین بار از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده است. انتقال این زندانی سیاسی به امین‌آباد یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تعیین حکم قضایی خود شده و نوشته بود: سلامت روحی و روانی و جسمی‌ام را گرفته‌اید، اعدام مصنوعی‌ام کردید، تیمارستان بردید، چه مانده است که به سرم بیاورید، جانم را هم بگیرید و خلاص، اعدام را به این شرایط ترجیح میدم. سامان یاسین بار اولی هم که در امین‌آباد بستری شد از تزریق داروهای ناشناخته در این مرکز و وضعیت ناپایداری جسمی و روانی خود خبر داده بود. این خواننده معترض اما تنها معترضی نیست که به اجبار در امین‌آباد بستری شده است. هنگامی شهیدی، پیام درفشان، بهنام محجوبی و کیانوش سنجری از جمله دیگر زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر به اجبار در بیمارستان روانی بستری شدند. کیانوش سنجری، فعال سیاسی، پیش از این به رادیو فردا گفته بود در شوروی هم این کار را با متهمان سیاسی می کردند و در واقع جمهوری اسلامی با درسگیری از شوروی می خواهد متهمان را عملاً دیوانه و مجنون نشان دهد. کیانوش سنجری در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که بارها تجربه زندان داشته، ولی بدترین و ددمنشانترین تجربه حضورش در بیمارستان رازی یا همان امین‌آباد بوده است.
من بردم به بیمارستان رازی امین‌آباد و من خوابوندن روی تخت و به من آمپول تزریق کردن و من یک هفته بدنم از کار افتاد، سکم از کار افتاد و نمیتونستم صحبت بکنم و روی تخت بیمارستان پا و دست من زنجیر شده بود و من شاید اگر بخوام تخت در این خاطره کل زندگیم رو به خاطر بیارم همون خاطره هست که من رو تخت تیمارستان امین‌آباد یک زندانی سیاسی، یک خبرنگاری که به عشق وطنش به کشورش برگشته روی تخت تیمارستان در کنار بیماران کاملا سایکوتیک قرار گرفته و دست و پاش بسته شده و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
به نام محجوبی از دراویش گنابادی نیست در سال 99 بعد از انتقال به بیمارستان امین‌آباد جان خود را از دست داد. او قبل از جان باختنش گفته بود: من افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم. سامان یاسین پاییز 1401 و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی به زندان افتاد و بعد از پخش فیلم‌هایی از دادگاهش به همراه محسن شکاری و محمد بروغنی به اتهام محاربه حکم اعدام گرفت. بعدتر اما حکم اعدامش لغو شد، اما مدام تحت شکنجه بود. سامان یاسین اول شهریور 1402 در یک فایل صوتی برخی از شکنجه‌های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود، از جمله اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شهر داده بود. با هم به تکه‌ای از ترانه آزادی با صدای سامان یاسین گوش کنیم. ترانه‌ای که به زبان کردی می‌خواند و می‌گوید: یک شب خواب زندان می‌بیند، یک شب خواب اعدام، یک شب خواب آزادی. ترانه‌ای که سال گذشته از داخل زندان و پشت تلفن خواند و بعدها دوستانش موزیک ویدیوش را ساختند.
گزارشی بود درباره انتقال سامان یاسین، رپر معترض ایرانی، به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد یا رازی در شهر ری تهران. اما میرسیم به گزارشی درباره یه روز جهانی زن. پریود عادت ماهانه یا قاعدگی یا در فارسی پیش از اسلام دشتان، چرخه طبیعی در بدن زنان است که هر ماه تکرار می شود و در آن زنان با دردهای جسمی و برخی عوارض روانی با شدتهای مختلف روبرو می شوند. این عوارض در چند دهه از زندگی زنان هر ماه با آنها همراه است. فریده عباسی نگاهی کرده به این موضوع.
بسیاری از زنان شاغل در ایران تمام تلاش خود را برای پنهان کردن مسئله پریود از همکاران مرد به کار می گیرند. همزمان با این تلاش ها، این موضوع در سالهای گذشته پای خود را به شوخی ها باز کرده و برای توصیف عصبانی بودن یک نفر، چه مرد و چه زن، خیلی شنیده ایم که گفته می شود طرف پریوده. این موضوع حتی از ترانه های اعتراضی اجتماعی هم سر در آورده.
تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی پریودی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی پریودی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی پریودی، تو هم که هر دفعه که.
تلاش زنها برای پنهان کردن پریود تنها محدود به جامعه ایران نمی شود. حتی در کشورهای غربی زنان شاغل ترجیح می‌دهند درباره مشکلات خود در این دوره با همکاران مرد سخن نگویند. سپیده، دکترای برق و شهروند آلمان که سالها در دانشگاه‌های این کشور تحصیل و تحقیق کرده، می‌گوید:
بودم اینجا هم در کلش توی محیط کاری اکثریت ترجیح نمی‌دن که بیان بگن که مثلا این مورد رو دارن. ترجیحشون بیشتر حتی اینه که زن اونایی که حالا دردی دارن که میتونن با مسکن و اینه جوری باهاش کنار بیان، سر کار خوب بیان، حالا دردم دارن، حالا مسکن میخورن.
اما آیسان، دکترای کامپیوتر و شهروند هلند که در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی زیادی کار کرده، نظر متفاوتی دارد.
دلیل خودسانسوری زنان در زمان پریود برای اینه که به این نتیجه رسیدند که این شرایطیه که باید به تنهایی تحمل کنند. مثل دونده‌ای که با وجود آسیب در پاش با خودش میگه که این وضعیت منه و به شرایط مسابقه و نحوه داوری ربطی نداره. من باید بدوم.
در راستای همین فرهنگسازی، در سالهای گذشته بعضی کشورها قوانینی در حمایت از زنان در دوران پریود تصویب کردند. از جمله اسپانیا بهمن 1401 به عنوان اولین کشور اروپایی قانون مرخصی پریود را تصویب کرد. شهره بسکی، جراح زنان و زایمان در بریتانیا، حرکت جوامع درباره فرهنگسازی در خصوص پریود را رو به جلو اما کند تلقی می کند.
دلیل اصلی این شرم رو در دوران پریود و یا قاعدگی این هستش که عدم آموزش صحیح. یعنی اگه ما بتونیم مسئله پریود رو به صورت یه مسئله طبیعی به وجود بیاریم و اون رو مطرح کنیم و درباره‌اش صحبت کنیم، اگه دردی داریم یا هر چی داریم، البته خب مسئله مثل خیلی مسائل دیگه خصوصیه و من نمیخوام که فکر کنیم که مثلا همه باید برن بشینن راجع به پریودش صحبت میکنن. همونطور که ممکنه در مورد مردان هم چیزایی وجود داشته باشه، مثلا مسئله پروستات وجود داره در مورد مردا که مثلا شبها خوب ادرار نمیکنن، اینو نمیان همه جا صحبت کنن راجع به پروستاتشون، دلیلم نداره صحبت کنن. اینم دلیل شرم من برای اونا نیست، برای ما هم باید اینجوری باشه که یه مسئله طبیعیه و این مسئله به هیچ وجه آدم رو کثیف نمی‌کنه.
او معتقد است که خیلی تابوها درباره پریود ریشه در باورهای دینی از جمله نجس دانستن زنها در این دوره و لزوم تفکیکشان از جامعه دارد.
متأسفانه در بعضی از قوانین دینی این رو مسئله رو مطرح میکنن که شما کثیف هستین، باید غسل کنین، این کارو بکنین، کار. اگر ما از تمام این مسائل بگذریم و بیایم بیرون، دیگه میشه مثل تمام مسائل دیگه زندگی.
نمونه این باور در تاریخ ایران پیش و پس از اسلام هم دیده می شود. اما تلاش دولت‌ها برای بازتولید این باورها باعث فشاری مضاعف برای خودسانسوری مسائل زنان از جمله پریود می شود. از بین این تلاش‌های سیستماتیک می شود به پیشنهاد واژه دشتان از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ماه تیر 1402 به جای کلمات پریود، عادت ماهانه و قاعدگی اشاره کرد. دشتان از واژه‌های پرسابقه در زبان فارسی میانه است. بر اساس آنچه در قوانین اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان آمده، رفتار جامعه با زنان در زمان عادت ماهانه باید تغییر می‌کرد. از جمله این که زنها در این دوره باید از مردان دوری می کردن و خود را در محوطه محصوری به نام دشتانستان محبوس می کردن.
گزارشی بود از فریده عباسی درباره عادت ماهانه زنان یا همان دشتان. با این گزارش به پایان این بخش میرسیم در روز جهانی زن 8 مارس. همچنان با رادیو فردا بمانید، باز خواهیم گشت.